خیلی سپاسگزار جناب پارسا. بناب با توجه به این خاطرات و این اطلاعات، انسان شباهت بیمانند و تداوم اون زندانها و اون دوران تلخ رو شایدم به بدتر و پلیدتر با زندانهای امروزین حکومت اسلامی میتونه ببینه.
بله، یعنی در واقع ما داریم وقتی که به زندان وضع زندانهای دوران فرخی، مدرس قبل از فرخی و تقیه ارانی هم 3 ماه بعد از فرخی، به زندگی اینها در زندان در واقع میپردازیم و با جزئیات وضع روزانه و حتی ساعتهای قبل از مرگشون رو میخونیم، میبینیم که چقدر این زندان ها پر از در واقع فلاکت و در بدر و کوچکترین بهداشت رو در این زندان ها رعایت نمی کردن در زندان قصر. و امروز ما میبینیم که بعد از 60 سال که از این جریانات گذشته، ما میبینیم که در داخل ایران زندانها به همون قدر مخوفن که اون زمان بودن، به همون قدر در واقع پر از فلاکتن که همون زمان بودن، و مخصوصا حالا بیشتر بیشتر آگاهی پیدا میکنیم که این زندانها هم مثل خود سرمایه داران چقدر جهانی شدن. یعنی امروز شما تفاوت اساسی، تفاوت کیفی بین زندانهای اوین در ایران و زندان ابو غریب، زندان گوانتانامو و زندانهایی که امروز در افغانستان وجود داره نمیبینید، و نوع شکنجه هایی هم که شما میبینید که این زندانیان متحمل میشوند، این شکنجه ها هم جهانی شدن. یعنی این شکنجه ها هم دیگه رفتن رسیدن به بلغارستان، به لهستان، و یعنی هر جایی که امریکا رفته اونجا پایگاه درست کرده، در اونجا زندان هم به وجود آورده. و در این زندان ها زندانبانان شکنجه میدن، و شکنجه هم دیگه مثل مکدونالد جهانی شده. مکدونالد هم جهانی شده، از شبت زنوتون بانک هم جهانی شده، بانک های ژاپن، بانک های آمریکا، و زندان ها هم در واقع جهانی شدن. یعنی دولت ایران که از یک طرفی خواهان همکاری بسیار بسیار نزدیک با نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی است، در اینها زندان‌های خودش هم شباهت عجیب غریبی داره به این زندان‌هایی که در سراسر جهان دارن. در اون زندان‌ها شکنجه میدن و کوچکترین تفاوتی با شکنجه‌های درون زندان‌های ایران نداره، و گویی این که در واقع شکنجه و زندان هم دیگر ویژگی های اون کشوری و ملی خودشو نداره، بلکه جهانی شده. در این خیلی جالبه برای یک پژوهشگر تاریخ، خیلی این مهمه. آقای یوسف ساده، مثلا من راجع به زندان های شهباز صفوی من میخوندم، دیدم چقدر زندان های شهباز با زندان های اون زمان اسپانیا و انگلستان و فرانسه تفاوت داشت. هر زندانی مشخصات ویژه ملی و کشوری اون کشور را داشت. چه خوب چه بد، خیلی خیلی مشخص و ویژگی داشتن، چون زندان های شاه عباس کوچکترین شباهتی به زندان های چین اون زمان نداره و به زندان های اسپانیا انگلستان هم نداره. و ویژگی های مشخص خودشون رو داشتن. اگر شکنجه هم اون زمان حتما بوده و اعمال میکردن، این شکنجه ها هم ویژگی های ملی و اتنیکی و قومی خودشون رو داشتن. ولی امروز شکنجه‌گران در جهان دقیقا مثل این که اگر هم سفر نکنن و در کلاس های که برای دادن شکنجه در واقع افتتاح میکنن، در این کلاس ها را در این کلاس ها نوع شکنجه رو تدریس میکنن، این مثل این که جهانی شده و شما شکنجه های در زندان ایوین میشه با شکنجه های گوانتانامو باشه و شکنجه های از شبت زورتون ابو غریب اینا زیاد تفاوتی اساسی ندارن. و مخصوصا اون امروز ادبیاتی که ادبیات سیاسی که نیروهای مردمی از بلغارستان و لهستان و جمهوری چک نویسند و ما از طریق عمدتا اینترنت به اینا دسترسی داریم، شما متوجه میشید که بله اون روشن فکر متعهد چک هم حالا میگه که بله ما از زندانهای مثلا دوران سیادت اتحاد جماهیر شوروی نظر پیدا کردیم، حالا زندانهای ما در واقع زندانهای زندان هستن به همون شدت و بدبختی و فلاکت، منتها زندانهای شوروی دیگه نیستن، زندانهای آمریکایی هستن. این روشنفکران لهستان هم اینو میگن، روشنفکران بلغارستان هم میگن که ما فکر کردیم که نجات پیدا کردیم از این نوع زندانها دیگه این. ولی خب نه، همین زندانها حالا بیشتر میگه که چیز شده، بین‌المللی شده و جهانی شده و زیاد عجیب غریب با زندان‌های داخل ایران، زندان‌های داخل عراق، زندان‌های داخل افغانستان نداره. تا این اواخر ما فکر می‌کردیم که زندان‌های جهان سوم مثلا مرکز شکنجه‌ها هستن، ولی ما می‌بینیم که نه، نوع شکنجه‌ای که در این زندان‌ها هم میدن از خارج منتقل شدن، مثل این که از زندان‌های تکساس و آرکانزاس و آلاباما اینا اونقدر تمرین کردن، حالا اینا را مثل کالا صادر میکنن.
بله بله.
و تدریس میکنن یا تربیت میدن، آموزش میدن. بله.
جناب پارسا بنات، بخواستم لطف کنید و از اخبار امروز ایران و جهان برای شنوندگان بفرمایید.
بله، در روزنامه های نیویورک تایمز و یک روزنامه دیگری هم در شهر نیویورک چاپ میشه که این زیاد کشوری نیست ولی در این منطقه از شرق آمریکا چاپ میشه به اسم نیویورک سان.
بله.
اینا اخیراً در این دو روز گذشته دو تا روزنامه گزارش میدن که همزمان با وعده جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در خصوص حمایت از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و عضو جنبش فتح، کنگره آمریکا هم آماده می شود تا اقدام جدیدی علیه جمهوری اسلامی که حامی حماس و رقیب جنبش فتح است انجام دهد. یعنی در واقع طبق این خبر ما متوجه میشیم که دولت آمریکا در برنامهش در مورد حمله به ایران کوچکترین تغییری احلن اگر ما احساس هم بکنیم در صحبتاشون در اعمالشون دیده نمیشه.
بله، بیشتر در عملشون جناب پارسوانات دیده نمیشه.
بله،
و عرض میکنم بیشتر در عملشون دیده نمیشه.
بله، در عملشون دیده نمیشه. درسته، در عملشون به هیچ وجه دیده نمیشه که اینها دست یا یک نوعی مثلا تجدید نظر کردن در مورد حمله به ایران. اینا فعلا اون با صحبت هایی که میشه و عملی که انجام میدن ما میبینیم که به هیچ وجه در واقع تجدید نظر نشده.
بله کامل.
در هر حال به گزارش همین خبرنگار این نیوکسان قرار است نمایندگان مجلس آمریکا طی یک لایحه پیشنهادی در خصوص بودجه کمک‌های خارجی سال 2008 رأی‌گیری کنند. به موجب این لایحه کندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا موظف خواهد شد به منظور ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی تلاش کند ذخیره بنزین پالایش شده ایران را محدود کند. یعنی در واقع این در لایحه گنجونده شده. با توجه به اینکه ایران به رغم دارا بودن سومین ذخایر انبوه نفت خام جهان نیمی از بنزین مصرفی خود را وارد می کند، این اقدام آمریکا شدیدترین واکنشی است که تا کنون بر علیه ایران اتخاذ شده است. یعنی توجه کنید که البته اینو گزارشگر روزنامه نیوکسان میده و یعنی این گزارشگر معتقده که بله نیمی از بنزین مصرفی خود را وارد میکند، ولی من در داخل مطبوعات داخل ایران اینجا و اونجا خوندم که بیشتر از نیمی از مواد بسلا در مصرفی خود را از بیرون وارد میکند، ولی این گزارشگر میگه که نصفش که اونم خیلی بزرگه و در نظر گرفتن ایران در واقع مقام سوم داره در جهان در مورد ذخایر نفتی. این اقدام آمریکا شدیدترین واکنشی است که تا کنون بر علیه ایران اتخاذ شده است. این اقدام نشان می‌دهد که کنگره آمریکا و کاخ سفید کودتای موفق حماس در نوار غزه را بخشی از پیروزی ایران می‌دانند که سالانه 100 میلیون دلار بودجه به اسلامگرایان سنی که از دید اسرائیل و آمریکا تروریست هستند اختصاص داده شده است و آنها را حتی آموزش نظامی هم میدهند. یعنی در واقع حتی این جریاناتی که در داخل فلسطین اتفاق افتاد و در از این دو هفته گذشته و باعث شد که در واقع دو فلسطین به وجود بیاد، نوار غزه و کرانه غربی، کرانه غربی رودخانه اردن، در واقع ما حالا دو تا فلسطین به وجود اومده و در واقع دولت آمریکا و نمایندگان مجلس آمریکا هم اینو حتی از چشم ایران میبینن. یعنی اون میکانیزم، اون دینامیزمی که در داخل فلسطین بیشتر از 60 ساله در جریانه اونو به اصطلاح به جایی میفکنن، یعنی کاملا منکر میشن و حتی اینکه بله حماس از کرانه غربی جدا شده رو دقیقاً و 100% مسئولش رو ایران میدانن.
بله
بله، از شاید که بعدن همین گزارشگر ادامه میده میگی که بعلاوه این اقدام جسورانه آمریکا برنگر فضای جدید سیاسی است که مدعیان کاندیداتوری ریاست جمهوری این کشور در دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای اعلام سیاست های جدید خود در مقابله با تهدید ایران ایجاد کردند. اگر شما توجه کنید هر دو تا از این احزاب یعنی جمهوری خواهان و حزب دموکرات 10 تا کاندید دارن.
بله.
شما به صحبت های هر 20 نفر از این کاندیدها گوش بدین، همیشون روی مسائل مختلفی من جمله برخورد به اسرائیل، برخورد به مسئله فلسطین با هم اختلافاتی دارن.
بله.
ولی در مورد ایران هیچ اختلافی ندارن، همیشون متفق قول میگن که ایران تهدیده برای ما و ما باید از طریق تحریم و از طریق جنگ، از طریق زور جلوی این خطر رو بگیریم. این برای من خیلی جالبه وقتی که این کاندیداتورها همیشون در جلو صفحه تلویزیون به بحث و مناظره میپردازن، خیلی نیروی مسائل داخلی و خارجی اختلاف دارن. اختلافات شما به اساسی نیست ولی اختلافاتی دارن با هم.
بله.
و در مورد ایران من چندان تفاوتی بین این کاندیداها نمیبینم. مثلا فرد تامسون که تنها به اصطلاح گزارشگرانی که میگن که فرد تامسون که تنها امید جامعه خانه آمریکا برای حفظ کاخ سفید به شما میرود، روز چهارشنبه هفته گذشته از لزوم محاصره جمهوری اسلامی سخن گفت. وی که قرار است نامش ظرف چند روز آینده به عنوان 11 کاندیدای جمهوری خان اعلام شود، همچنین هشدار داد که به اصطلاح جهادگرایان میخواهند غرب را به زانو درآورند. رهبر این جهادگرایان را هم ایران معرفی میکنه. فرید تامسون که گویا قبلا اونم پیش سینما و تلویزیون بوده، پیش از آن که به عنوان سناتور از ایالت تنسی انتخاب شود، در فیلم های معروفی در تلویزیون من جمله در جستجوی اکتبر سرخ بازی کرده بود. وی در سفر خود به لندن طی سخنرانی شدید لحنی فعالیت های هسته جمهوری اسلامی را مهمترین تهدید برای غرب قلمدار کرد و اشاره کرد که چگونه محمود احمدی نژاد به طور علنی از به اصطلاح پاک کردن اسرائیل از نقشه جهان سخن گفته است. خب اگر شما توجه کنید، فرید تامسون در واقع استفاده میکنه از ندانم کاری ها و نظرگاه هایی رو که احمدی نژاد در سخنرانی هاش اعلام میکنه. مثلا در مورد اوضاع بین المللی احمدی نژاد این امپرسیون رو 100% به همه میده که هدف ایران از بین بردن اسرائیله. خب اسرائیل یک کشوریه، ماها سالها سال مخالف حکومت اسرائیل بودیم، به همون شکل که در زمان شاه ما مخالف حکومت شاه بودیم، در زمان خمینی ما مخالف حکومت خمینی بودیم، ولی ما مخالف کشور ایران نبودیم. به وقتی که احمدی نژاد این تمایز رو در صحبتهاش، در سخنرانیهاش قائل نمیشه و کشور اسرائیل رو میخواد از بین ببره، مسلمن حتی نیروهای بین‌المللی که تا اینجا با دولت ایران زیاد خصومتی نسبت به دولت ایران نداشتن، اونا را هم برمی‌انگیزونه و در واقع باعث میشه که اونها هم مخالف ایران موضع بگیرن. اینی که فرد تامسون هم از اون شرایط استفاده میکنه. البته احمدی نژاد در مسائل خارجی این مسائل رو مطرح میکنه که اصلا نه تنها غیر دیپلماتیک و ضد دیپلماتیکه، بلکه از نظر در واقع آکادمیک هم اصلا به افتضاح کشیده میشه. یعنی هیچ مرجعی نمیتونه از حرفای این پشتیبانی میکنه مگر نیروهایی که دقیقاً امتگرا هستند و در واقع به نوعی از بنیادگرایی اعتقاد دارن. و این فقط در مورد کشورهای اسلامی نیست، در آمریکا هم ما این نیروها را داریم و خیلی امکان داره که بیان از این نظرگاه احمدی نژاد دفاع بکنن. ولی فرد تامسون ها و دیگر کاندیداتورها از این جملات از سخنرانی های احمدی نژاد استفاده میکنن و برای بسیج تودهای خودشون کوشش های بسیار بسیار نامحدودی رو انجام میدن که این تودهای وسیع مردم رو بالاخره به طرف خودشون بکشن. این در مورد حرف های احمدی نژاد در داخل ایران هم که مسائل داخل ایرانه، اونجا هم کاملا برملا میشه که احمدی نژاد در سخنرانی هاش حتی قادر نمیشه که بخشی از طرفداران خودشو جلوی انتقاد طرفداران خودشو از صحبتاش بگیره. یعنی در داخل خود مجلس هفتم و خارج از مجلس هفتم، در داخل سولگرایان، در داخل محافظه‌کاران افراد خیلی خیلی شاخصی هستن که با متن سخنرانی های کلیه سخنرانی های احمدی نژاد اینجا و اونجا اختلاف دارن. مثلا در این دو ماه گذشته احمدی نژاد چندین بار این مسئله رو مطرح کرده که بله یک آدم های اومدن که نیروهای خارجی هستن نفوذ کردن در داخل تهران و غیره و اینها دارن برنامه میچینن که ترور بکنن و یکی از این ترورها که خیلی مهمه ترور امام زمانه.
خب
این اصلا واقعا مردم اینو نمیتونن تحویل بگیرن، یعنی مردم ایران اگر امام زمان هم قبول داشته باشه مثل اسطوره است، مثل کارو آهنگر و اینا که مردم ایران ایتوا، ولی شما اگر اینو جدی به صورت اینجوری مطرح بکنید که مردم اصلا میگن نه امام زمانی وجود نداره که حتی آمریکایی ها یا خارجی ها یا ایرانی هایی که ضد جمهوری اسلامی هستن بیان اونو ترور بکنن، یعنی ممکن اصلا به زودش میشن. اینی که طرف هم در مسائل داخلی هم در مسائل خارجی نظرگاهی رو مطرح میکنه که بیشتر حتی در داخل خودش بخشی از طرفداران خودش هم از خودش ناراضی میکنه. در حال فرد تامسون چون اکتور هنرپیشه است مثل ژان ریو خیلی ساده صحبت میکنه و این جملات رو میکشه و از اونها استفاده میکنه که مثلا برای خودش پایگاه تودهی به وجود بیاره در داخل آمریکا و مردم رو به طرف خودش بکشه. ولی اینجوری میگه زمانی که رئیس جمهور ایران کابوس های خود را به این شیوه در مقابل جمعیتی که برای او کف میزنند مطرح میکند، نمیتوان فرض کرد که اینها تنها تعصبات و کف زدن های توخالی است. تنها فرض معتبر و قابل اطمینان آن است که فرض کنی مقصود وی واقعا همین است که میگوید. یعنی ایشون میگه که این احمدی‌نژاد که میخواد اسرائیل رو از صحنه روزگار برکنه و از بین ببره، این یک نظرگاه نیست که بگیم که خود طرف تعصب داره به مردم هم که کف میزنن تعصب داره، نه، این به نظر آقای تامسون این اصلا یه برنامه است.
بله
در نتیجه ما باید به عنوان برنامه بهش نگاه کنیم، جدیه، یه فقط یه جمله نیست در یه سخنرانی، بلکه یه برنامه است، یه پروژه است، پروژه جمهوری اسلامی که اسرائیل رو از صحنه تاریخ جهان کاملا منحل بکنه و از بین ببره.
بله جاپاس بنوید دو تا نکته است، یکی اینکه این آقای احمدی نژاد سرخشتی و عصر حجری که از اعماق تاریخ بیرون اومده، البته با اون کسانی که بهش فرمان میدن و باهاش همراهن، این صحبت ها رو برای مصرف داخلی میکنند و بعدا که دشمن هم از اینا به نهایت سوء استفاده میکنه، بله، برای پیشبرد اهداف خودش و دریغ که اونها نمیتونن بفهمند یا واقعا دوست دارن که چنین بشه، یکی از این دو حالته.
بله
بله. بعد از این آقای ریوان هم مثل این که مد شده هنرپیشه ها و یا ترانه خوان ها بیان سیاست مدار و سیاست باز بشن، مثل همین آقای فرد تامسون که
بله.
همینطور این سیاسیون رادیو تلویزیون های لس آنجلسی دارن. جناب پارسا بناب خیلی سپاسگزار که مجددا در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم، روزتون بخیر.
روز شما هم خوش. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره رویدادهای تیرماه در 100 سال اخیر، زندگی و به قتل رسیدن شاعر بزرگ ملی در زندانهای رضاشاهی و تشابه آن با زندانهای امروز ایران و همچنین وضعیت امروز ایران با توجه به اهداف آمریکا و عملکرد حاکمیت در ایران توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.